بده بهداشت ساخته شده، راه‌های روستایی شکل گرفته، علاوه زیر ساخت بالاخره اون جنب جوشی که اوایل در اوایل انقلاب وجود داشته مثلا دهه اول و دوم جهاد سازندگی باعث شد که امکان به سمت روستاها بره، ولی ما تو معیشت و تنوع معیشتی هیچ کاری نکردیم، تقریبا هیچ کاری نکردیم. روستا با توجه به نیازهایی که در افزایش پیدا میکنه ظرفیت جمعیتش 20 میلیون نفره، بیشتر هم افزایش پیدا نمیکنه مگر اینکه اقتصادمون رو متنوع بکنیم. همون شیوه کشاورزی که 50 60 سال پیش داشت انجام میشد الان هم داره انجام میشه، هیچ فرق نمیکنه. روستای ما جوابگوی 20 میلیون نفر هستش و بیشتر جواب نمیده. همون 20 میلیون همون موقع داشت غذای ایران رو تامین میکرد، الان داره تامین میکنه. حالا نیازش افزایش پیدا کرد، میگه آقا نه مثلا صنعت اومده یه خورده، خدمات هم یه خورده اومده، ولی نیازه اونم افزایش پیدا کرده. هر نیازش افزایش پیدا میکنه همون ظرفیت 20 میلیون رو تو خودش نگه داشته. پس عرضم به حضور که تا وقتی که ما یک تنوع معیشتی ایجاد نکنیم امکان افزایش جمعیت روستاها یا تغییر نسبت‌ها وجود نداره. ولی به صورت کلی باز هم ترندهای جهانی نشون میده که حالا همه چی به نفع شهر، بالاخره شهرنشین داره توسعه پیدا میکنه، جمعیت داره زیاد میشه و درصد و نسبت روستانشینی داره در جهان به شدت کاهش پیدا میکنه.
آقای شنوایی،
این که چرا مهاجرت معکوس برای حاکمیت اهمیت داره یا اصلا ذائقه حاکمیت نسبت به مهاجرت معکوس چجوریه و اینکه چقدر مهمه برای حاکمیت مهاجرت معکوس چقدر اهمیت داره؟ اولین دلیلش رو شما خیلی خوب اشاره کردین، آقای دکتر ترابی خیلی خوب تکمیل کردن فرمایش شما رو که روستا یک واحد تولیدیه و وقتی که ما احساس بکنیم که این سطح جمعیت روستایی و سطح جمعیت شهری ممکنه به سطحی برسه که یهو در آینده مثلا ما 50 سال بعد یهو 15% جمعیتمون در روستاها ساکن باشن، خب امنیت غذایی کشور آسیب خواهد دید به این خاطر که روستا یک واحد تولیدیه. این اولین دلیلشه. اما دلیل دوم هم هست که اگر مهاجرت بیرویه از روستا به شهر صورت بگیره برای حاکمیت هزینه های خدمات دهی به این شهروندان افزایش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این فرد وقتی در روستا هست هزینه تمام شده خدمات زیربنایی برای این فردی که در روستا زندگی میکنه آتومنه. اگر این فرد بیاد در شهر سکونت کنه همین خدمات زیربنایی رو بخوان بهش بدن چند برابر این آتومن حاکمیت باید براش هزینه کنه. پس حاکمیت به دنبال هزینه فایده این اقامته، به دنبال هزینه فایده این سکونته. از طرف دیگه ما ببینیم حاکمیت در تبدیل روستا به شهر خصاصت به خرج نداده. گزارشی که دفتر توسعه روستایی معاونت محترم نهاد توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری دادن اعلام کردن هر 15 به طور متوسط هر 15 روز یک روستا به شهر داره تبدیل میشه. یعنی خود تبلیغاتی هم که داره میشه که بعضی وقتا یه نماینده مجلس میاد به روستا قول میده میگه که من ادامه میدم حمایتم از شما روستایان رو و انشاءالله به اونجا خواهم رسید که روستای شما تبدیل به شهر بشه، هم من براش تکبیر میگن. یعنی تبدیل روستا به شهر به یک ارزش تبدیل شده و حاکمیت هم تو این موضوع خصاصت به خرج نداده. آستانه جمعیت برای تصویب این که یک روستا به شهر تبدیل بشه آستانه پایینیه.
پس چند ساله که این آستانه رو ما بازنگری نکردیم در قانون؟
دو بار بازنگری شد. اما ببینید اصلا سیاست های حاکمیت در بحث مهاجرت معکوس حکم روایی نیست، تشویقیه. یعنی اصلا اینطور نیست که الزاماتی برای مهاجرت معکوس ایجاد شده باشه، صرفا سیاست ها تشویقیه. بعد حالا میریم ما دو تا از اسناد فرادست رو اصلا با هم الان نگاه میکنیم، سیاست‌های کلی نظام در حوزه جمعیت رو نگاه میکنیم، سند آمایش ملی سرزمین رو نگاه میکنیم، میبینیم حفظ جمعیت در مناطق مرزی به ویژه، یعنی در مناطق مرزی به ویژه روستاهای مرزی اهمیت پیدا کرده. اینطور نیست که این رو به صورت یک سیاست فراگیر گفته باشه که حتما حفظ جمعیت در مناطق روستایی، بیشتر روی مناطق مرزی و روستاهای مرزی تأکید کرده. میام جلوتر احکام پیشنهادی برنامه هفتم نگاه میکنیم، میبینیم اشاره شده روی کرده توسعه متوازن و یک پارچه روستایی و شهری که نیازمند مدیریت یک پارچه و حکمروایی فضاییه. یعنی این اسناد فرادست رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم زائقه حاکمیت در موضوع مهاجرت معکوس یک حالت سیاست های تشویقی داره. و آخرین اخباری هم که الان داره اعلام میشه که در بحث اقدام ملی اومدن گفتن که زمین‌های رو در روستا دارن شناسایی میکنن، این زمین‌ها رو حاضرن به افرادی هم که در شهر هستن بدن، به شرط اینکه در همون به اصطلاح پرونده مسکن اقدام ملی محاسبه بشه. خب اینم اسمشو گذاشتن برای دفاع از به اصطلاح مهاجرت معکوس و تشویق شهرنشینان به مهاجرت معکوس. میبینیم موضوعات مربوط به مهاجرت معکوس و سیاست‌های این بخش بیشتر سیاست‌های تشویقی است و سیاست‌های الزامی نیست. این نشون میده که حاکمیت پذیرفته که از یه حدی بیشتر نمیشه روی این نوسانات جمعیتی روستایی و شهری تأثیر گذاشت و مدیریت کرد. خیلی ممنون.
متشکرم. ما نفسی دازه می‌کنیم، برمیگردیم همراه شما بحث رو ادامه خواهیم داد.
خانمانی دارم نربانی من مهربان ندارم، نامهربان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکندش در بوستان من کو. سر به روان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکندش در بوستان من کو. سر به روان من کو. خدایا جانان من، جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست. آن من، آن من کو. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست. آن من کو. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست. آن من کو. سر روان من کو. نامش همین
من کو.
خدایا هر کس به خانمانی دارد مهربانی، من مهربان ندارم، من مهربان ندارم، نامهربان من خود، نامهربان من خود، نامهربان من خود. ای مردمان بگویی آرام جان من خود، راحت فضای حرکت منت رسان من خود. نامه شمی ندارم مردن به پیش هرکس، یه گه به ناز دویم سر به روان من خود، سر به روان من خود. نامه شمی ندارم مردن به پیش هرکس، یه گه به ناز دویم سر به روان من کن، سر به روان من کن. کس به خانمانی دارم مهربان، من مهربان ندارم، نامهربان من تو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آنگاه که نشکندش در بوستان من تو، سر ستان شادی هر کس گلی بچیند، آنگاه که نشکندش در بوستان من کو، سر به روان من کو. خدایا جانان من، جانان من سفر کرد، با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن من، آن من کو. جانان من سفر کرد، با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن من کو. جانان من سفر کرد، با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن من کو. ای مردمان بگو ضایع کرد منت رسان من تو در بوستان شادی هر کس کنی به چیرد آن گل که نشکندش در بوستان من تو سر روان من تو در بوستان شادی هر کس گلی بچینه آن گل که نشکنندش در بوستان من تو جانان من سفر کرد با او میرد جانه باز آمدن از این شان بیداز آن من کن سر به روان من کن جانان من سفر کرد با او میرد جانه باز آمدن از این شان بیداز آن من کن سر به روان من کن سر به روان من کن.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. همچنان هنوز از استودیوی پخش رادیو گفتگو با شما همراهیم و امیدوارم که شما هم با ما باشید کنار ما در برنامه این نوبت اینجا چراغی روشن است. آیه دکتر ترابی، خب برگردیم به بحثمون، موضوع مهاجرت معکوس و اون شاه کلیدی که شما بهش اشاره کردید. ظرفیت روستاهای ما مشخصه، این ظرفیت 20 میلیون نفره، 21 میلیون نفر شده، 22 میلیون نفر شده، مثلا گاهیش ممکنش 18 میلیون 19 میلیون شده باشه، ولی توی همین تلورانس داره بازی میکنه و به نظر میرسه که ظرفیت سرریز خودش رو روستای ما داره پس میزنه.
بله،
در مورد این مسئله یه مقداری صحبت بکنیم، این که ما ظرفیت سازی نکردیم یا این که بیشتر از این نیاز نداشتیم.
به نظر من ظرفیت سازی انجام نشده، این ظرفیتی که الان هست، ولی ظرفیت های بالقوه بسیاری در مناطق روستایی وجود داره تو همه ابعاد بالاخره یا فعالیت های عمده اقتصادی. ما ظرفیت خدمات رو اونجا فعال نکردیم، بحث صنعت رو اونجا فعال نکردیم، حتی بخش کشاورزیمون هم به صورت سنتی داره اداره میشه دیگه، یعنی بالاخره در حالا سطح زیر کش ما یه مقداری رو بالاخره به دست میاریم، حالا فناوری های نوین هم اومده که در کنارش یه خورده اینو افزایش داره، ولی شیوه همون شیوه قدیمی هستش. در صورتی که اگر ما شیوه سنتی رو ارزم به حضور کنار بذاریم، شیوه های نوین رو بیاریم، بالاخره در این کشاورز درآمد بیشتری رو کسب بکنه، اون درآمد بیشتر واسه سرمایه گذاری در اونجا خواهد شد دیگه. ولی متاسفانه ما این کار رو انجام ندادیم، حتی بالعکس هم رفتار کردیم. ما به عنوان مثال میزنم، بالاخره در چند سال اخیر قیمت فولاد افزایش پیدا کرده، درسته؟ خود داره قیمت جهانی به فروش میره داخل کشور، پتروشیمی هم به همین صورت، خودرو حتی بالاتر از قیمت جهانی داره میفروشه، ولی ما داریم گندم از کشاورز چقدر میخریم؟ یک سوم قیمت جهانی داریم ازش میخریم، یا شیر داریم چقدر ازش میخریم؟ یعنی با حداقل سودی که یک کشاورز میتونه در بیاره که ازش بالاخره خریداری میشه، خب اینو ضعیفش میکنه، جای سرمایه گذاری واسش نمیذاره. بالاخره شما باید به قیمت بخرید دیگه، وقتی اون داره تراکتور رو به قیمت جهانی داره میخره، یا ازم کود و بذر و اینا بالاخره به قیمت جهانی داره بالاخره میخره. متاسفانه پای چیزی که ازش داریم میخریم حداقل یک سوم یا نصف قیمت هایی که باید از کشاورز خریداری بشه. خب این کشاورز رو فقیر میکنه، روستایی رو فقیر میکنه، جایی واسه سرمایه گذاری نمیمونه. حتی جایی که سرمایه گذاری نشه، خب مهاجرت معکوس اتفاق میفته، زیرساختی انجام میشه، کسی توانمند میشه، میتونه گاوش از دوتا مثلا به سه تا ارتقا بده، خب سخته واسهش که ما یه قیمت ثابتی بخریم به بهانه اینکه امنیت غذایی تامین بشه. چرا عجیب کشاورز تامین بشه؟ عجیب خودت بده، دولت عجیب خودت بده، ولی پول کشاورز رو بده، حالا داری با کمترین قیمت ازش میخری، خاداری با وقفه 3 ماه و 4 ماه پولشو میدی؟ این فقره. و چه انتظاری داره که مهاجرت معکوس اتفاق بیفته؟ چه انتظاری که اون توانهای بالقوه بالفعل تبدیل بشه؟ بالاخره سرمایه گذاری اصل دیگه. حالا بهش کمک کن، بهش بستای قضایی بده. خب این نمیتونه کشاورز رو یا روستایی رو به نحوی توانمند بکنه، فقط میتونه نیازهای روزمرهش رو بالاخره تامین بکنه دیگه. شما حق کشاورز رو بده، ترویج انجام بده، توانمندش بکن، خود روستا راهشو پیدا میکنه میره جلو. مهاجرت معکوس هم اتفاق میفته، جایی که پول باشه، ثروت باشه، سرمایه گذاری باشه، مطمئنا مهاجرت هم کنارش هست. ولی نه، هر جایی که داره هر روز فقیرتر میشه. ما نرخ تورممون دیگه، ما داخل شهر زندگی میکنیم، بالاخره نرخ تورم سنگین، نرخ تورم داخل روستاها بالاتر
شهر هست.
بالاخره خودش باعث میشه که ارزان به حضور که روستا فقیرتر بشه و همون حالت بمونه و سرمایه گذاری انجام نشه. یکی از دلایل فقر روستایی اینه که در روستاها روی کسب و کار سرمایه گذاری انجام نمیپذیرد. وقتی سرمایه انجام نشه، مهاجری هم در کار نیست. انباشت سرمایه باعث میشه که شما مهاجر داشته باشید. این نکته آقای شنوایی هم گفتن یه تناقضی وجود داشت. یه جا دولت تمایل داره که همه برگردن یا قسمتی از مهاجرها برگردن به روستا، هر کی برگرده بهش وام میدن، تحصیلات میدن، ارزان به حضور که تشویقشون میکنن. یه جا هم خب ما جمعیت 3500 نفر داریم برای تبدیل روستا به شهر. خب اگر بحث اینه که روستاها رونق بگیرن، روستاها رشد پیدا بکنن، چرا معیار جمعیتی براش میذاری؟ از اون وران چرا مثلا کمک میکنی برگردن؟ همینو درست بکن، همین معیار جمعیتی درست بکن، به نظر من خیلی از مشکلات هم بر روستاها حل میشن. یه مشکلی که ما داریم داره روستاهای مرکزی ما یا مناطق مرکزی ما خالی از سکن روستایی میشه. شما استان کرمان، استان یزد شده تک شهر، میبود، اردکان، بعد یزد، تمام روستایی نداره. روستاها لکه‌های زیستی این مملکت، این کشور لکه‌های زیستی هستن. اونجا بالاخره امنیت از طریق اونها شکل میگیره. ما مهاجر مرکز نیاز داریم به خاطر اینکه این لکه‌های زیستی رو حفظ بکنیم. فرض کنید شما یه شهر خارج میگین کیلومترهای انسان دیده نشه، شیوه فرهنگشون از بین میره، شیوه معیشت سنتشون از بین میره، میراث فرهنگیشون از بین میره. یعنی که حالا روستانشینی که اونجا رو آباد کرده با یه قناتی داره، بالاخره اون زیستگاه داره از بین میره. هیچی دیگه نداره، از نظر آموزشی دچار مشکل میشیم. پس ما اولین قدممون تثبیت اون جمعیت، قدم بعدی مهاجرت معکوسه. این دو تا باید اتفاق بیفته. ولی ما در مرکز ایران دچار چالش خواهیم شد در آینده. تک شهرهایی خواهیم داشت، نقطه هایی خواهیم داشت و اون لکه های زیستی که بین هزاران سال وجود مدن داره از بین میره.
آقای شنوایی،
جملات الان که بین شما و آقای دکتر ترابی مبادله شد عمدتاً دلایلی بود بر این که اصلا چرا روستاییان به شهر مهاجرت میکنن، و خیلی خوب در این گفتگوی جملات پایانیتون خیلی خوب ابعادش رو باز کردین. من اجازه میخوام دلایل مهاجرت معکوس رو بگم که خب حالا اگر افرادی مهاجرت معکوس میکنن چه دلایلی داره، اما جسارتاً این دلایل رو میخوام به دو قسمت بگم. یه دلایلی که از جنس خوشحال کننده است و یک دلایلی که از جنس خوشحال کننده نیست. ببینید، وقتی یک فردی از شهر به روستا برمیگرده به این دلیل که نتونسته در شهر مسکن مناسب تأمین بکنه، یا از شهر به روستا برمیگرده به این دلیل که درآمدی که داشته پوشش دهنده هزینه‌هاش نبوده، یا برمیگرده به این دلیل که به خدمات آموزشی و